بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه رو اول عرض بکنم با باید که ابتدی صدا اصخایی میکنم. اهمیت بحث فلسفه اخلاق فراوان میشه براش نکته گفت، به دو سه تا اشاره کنیم ردش. یک، ما در بحث فلسفه اخلاق میخواییم بگیم چه کاری اخلاقیه. خب فعل اخلاقی عبارت از فعلی که اون ادامهش. خب وقتی اینو میخواییم بحث بکنیم، یه جاهایی برکات این بس آشکار میشه که این نشوننده اهمیتشه. یک، مسیر بلفلسازی فطرت. به چه معنا؟ به این معنا که ما یه استعدادهایی داریم، این استعدادها میخوان بلفلشن. سوال اینه که این مسیر رو کی تعیین میکنه؟ کی میگه کدوم کار اخلاقیه تا ما استعداد رو بر اساس اون بلفل کنیم؟ مثلا ایشون میگه هر فعلی که ازش لذت ببریم اخلاقیه، ایشون هم میگه هر کاری که برای نفع به دیگران باشه اخلاقیه. من اما فطرت هم بر اساس این تعریف فلفل کنیم بر اساس این تعریف؟ یعنی عملا مسیر بلفل سازی فطرت ما منوط به اینه که معلوم بشه بر اساس کدوم تعریف از فعل اخلاقی میخواد فطرت از قوه به فعل تبدیل بشه. این یک. دو، باعثای تقنی. حالا یه بحث خیلی مهمی ما تو رشته حقوق داریم تحت عنوان بایسته‌های تقنی. حالا هم بایسته‌ها، هم محتوا، هم چیستی و چرایی و چه. ما میخوایم قانونگذاری بکنیم. به نظر شما چه افعالی رو جرم انگاری کنیم؟ یعنی افراد اگر چه کاری کردن مجرم باشن، ملاک جرم بودن یا جرم نبودن چیست؟ طبیعتاً اگر یه فعلی رو جامعه غیر اخلاقی بدونه، توقع جرم انگاریش توقع بی جایی نیست. نه اینکه حالا همه افعال غیر اخلاقی رو جرم انگاری کنیم، اما اگر جامعه یه فعلی رو اخلاقی دونستن، شما نمیتونی اون فعل رو جرم انگاری بکنی. همه جامعه میگن که کار اخلاقیه، بعد شما اون کارش رو میکنی جرم انگاری میکنی، این قابل قبول نخواهد بود. پس ما در جرم انگاری و قانون گذاری خیلی به این نیاز داریم که چه فعلی اخلاقی چه فعلی غیر اخلاقی. تو اخلاقی ها کدوم نیاز به حمایت دارن، تو غیر اخلاقی ها کدوم نیاز به حمایت دارن. همه اینها از فلسفه اخلاق برمیاد و اینا اون گلوگاه‌های مهمیه که شما یه وقت باید داری بحث میکنی، این بحث به کمکت میاد. یارو میگه مثلا فلان چیز شما جرم‌انگاری کردی، باید برگردی فلسفه اخلاق و تعریف تو و مکتب تو و جامعه تو از فعل اخلاقی. اینو داشته باشی به راحتی میتونی. این همون منطقه بعضی است که جلسه پیش نفر یه اشاره‌ای کرد و گفتم که کباب شدن، که ما چقدر به این نیاز داریم که آدم ها بیان در مورد منطق موضوع، فلسفه موضوع، خواستای ما، که هیچ که حاضر به این بسا میخوایم شلوخ کنیم. علکی باید به انسان ها احترام گذاشت. خب باید احترام گذاشت، احترام میذاریم دیگه. خب بعدش احترام گذاشت تعریفش چیه؟ احترام بذار. هفته پیش جلسه بودیم، یکی از بیشتر بحثی بود، گفتن که آره نمیدونم فلان نهاد این سیاست گذاری های چیچیه که اون انجام بده. هی بحث کردیم، گفتن ببخشید من سوالی دارم، این سیاست گذاری هایی که این قسمت میخواد انجام بده دقیقا یعنی چی؟ همه واستادن، گفتن موافقی دیگه جلسه فوق‌العاده تشکیل بشه؟ همه گفتن آره. فردا جلسه فوق‌العاده تشکیل شد. چرا؟ چون با یه مفهوم مبهمی داشتیم مواجه می‌شدیم که نه سرش معلوم بود نه تاش. خب اختیار الان واگذار می‌کنیم، فرده میگه شما گفتین سیاست‌گذاری کنم، یه مرده پاشو می‌ذاره رو گلوی من، هر چی میگم میگه جز سیاست‌گذاری منه. خیلی وقتا ما بحثمون بحث پیشینی دعوای پسینی می‌کنیم. سه، روند و جهت تکامل. همه انسان‌ها دنبال چی هستند؟ دنبال کمال و تکاملی. خب سو، جهت، روند، بایسته ها کی تعیین میکنه؟ تو اول باید بگی چی فعل اخلاقیه، من متناسب با سازوکارهای تحقق اون فعل به تو بگم کمال کدوم وریه، هم روندش هم جهتش و الی آخر. فراوان موضوعات بسیار مهمی داریم ما که منوط به اینم که تعریف فعل اخلاقی اول چی بشه؟ مشخص بشه. وقتا مشخص نشه بحثای ما به جایی نمیرسه. فهمید. چرا؟ ببینید شما یه گذاره فطری دارید به نام خیرخواهی، میگید خیرخواهی رو بالفعل کن. من به این خانم میگم خیرخواهی چیه؟ میگه خیرخواهی اینه که مطابق منفعت و میل دیگران برخورد کنی دیگه، این فعل اخلاقیه. به اون خانم میگم، اون خانم میگه نه، بر اساس مصلحت باید عمل کنی. استعداده، یه استعداده. تعریف فعل اخلاقی که این استعداد متناظر باشه دو جور میشه. بر اساس تعریف نفر اول هر چی طرف خواد باش باید بهش بدی، بهش بذاری چی؟ فعل اخلاقی. بر اساس حرف نفر دوم کاری که مصلحتش اگه انجام بدی اخلاقیه. اون اصل ثابت، بروز متفاوت. چی؟ نه، یا استعداده. یکم بلندتر. عرض کنم که طبیعتاً وقتی میگیم روند و جهت تکامل، یک چیزی ورای تربیت مد نظرمونه. خب آره، شهید مطهری یکی از دلایل عمده نگارش این کتاب تکمیل بحث فطرت و تربیت بوده. اما ما تکامل از این جهت گرفتیم که کل حرکت تربیتی انسان من الاول الی الاخر رو بذاریم، تربیت به صورت جزئی و موردی زیلش بگنجه. والا این نکته که عرض کردم منکر فهم شما نخواهد بود. حالا شاید تصریحش لطفی داشت، مثلا بگیم که مثلا تعلیم تربیت. نکته دوم، تو مقدمه افعال بشر دو جورن، یا طبیعی یا اخلاقی. برخی افعال بین ما و حیوانات چیه؟ مشترکه. اینها چندان قابل ستایش نیستن. مثلا ایشون داره غذا میخوره، الان غذا بگم باز دلتون میخواد؟ مایا دقت دارید؟ خورشید اولین شب قدر که برگزار شد فهمید که داریم به جمعه آخر نزدیک میشیم، از امروز شروع کرد. حالا ببینیم برای جمعه برنامه چیه. دست خورشید. عرض کنم که برخی افعال مشترکه. مثلا ایشون آش شلو قلمکار نیکو صفت میخورن، یکی دیگه نوشیدنی نیست که. خواستم بگم که بدونین افطاری نیکو صفت بود، اصلا این آشای اینا نبود، معمولی نبود. کجا هست؟ حالا الان نمیخواد آدرس بگیریم. کی بریم؟ صفش چجوری؟ کیلو چند میده؟ عرض کنم که اولیشون غذا میخورم میگیم مرحبن بکه، مرحبن بکه. بابت چی؟ بابت اینکه اینجور غذا رو خوردید و واقعا. آها، زبان فارسی عربی پنجشنبه توضیح دادم. آره. آره اشکال نداره. من الان از این باب که خواستم ایشون رو خیلی خیلی که میخوام کسی تعبیر بگیرم، من عربی بهش میگم. من والله بخوام به شما لاتین مثلا. آره. بارک الله. کدوم ناسیونالیست پان ایرانیست اینو گفت؟ خوشم میاد که حساب میاد. شما گفتین؟ ارشد میسپرم که حاضر شما رزن. حالا قضا خورده ایشون به قول این افراد ضد قرآن و ضد دین و ضد عربی، آفرین. قضا خورده، قضا که آفرین نداره که. نفر بعد مثلا شربت آبلو و تخم شربتی خورده، آفرین مثلا. حالا تو خیلی تشتی، من هم تشتم. بعد مثلا آفرین. خب الان فرض فرمایید که یه دونه مثلا مرغ عشق شربت آبلو خورده، یا یه دونه قناری مثلا آش شلو قلمکار نیکو صفت خورده، آفرین نداره که خوردن. حتی محبت مادری، به مادر نمیگین بچه تو بغل کردی محبت کردی آفرین ها، این فعل قابل ستایش نیست. دقت بکنید ها، کاری که ناشی از اراده غیر غریزی باشه میشه فعل اخلاقی. فعل غیر مادی قابل ستایش، این ناشی از اراده غیر غریزیه و در مورد ماست و در مورد حیوانات. این مثال معروفی که شهید کریم میزنه و اولین بار نمیدونم چه سالی بود اینو خوندم، دلم یه جوری شد که یارو مثلا رسید به گروهی داشتن غذا میخوردن، گفت مثلا یکم میدیم، گفتن که اون سگه هم که اونجاست اونم میخواد، پرت میکنیم هرگی زودتر رسید. حالا اونا چقدر پست و سفله بودن بماند. انداختن یارو میگه من تندتر دویدم، ورداشتم بایدم سگه داره نگاه میکنه. مرحوم آیت الله آمیرزا باقر، محمد باقر شفتی، ایشون یکی از اون علمایی که خودش حد جاری میکرد و خیلی عجیب اصفهانی بوده، اون میگه که یه روزی یه پول، الان دقیق خاطر شدم دیگه، خیلی میکرد خوندم خدای، یه پولی به من رسید، یکم جگر گرفتم، خیلی گرسنه بودم، خودم خانه آدم اینو گرسنه بودم، بعدش هم برمیگشتم دیدم جسارتا یه سگی داره میخواد بچه هاشو شیر بده، این بچه ها دارن از مادر شیر میخورن ولی خود حیوان داره جون میده، رنگ به چهره نداره، خیلی ضعیف شده. گفتم گناه، جگر رو تیکی تیکی کردم ریختم جلو سگه مادر که بخوره که بتونه اون بچه هاشو شیر بده. بعد ایشون میگه احساس کردم که سگ به سمت آسمون داره نگاه میکنه و دعا میکنه منو. بعد خیلی ثروتمند شد ایشون، خیلی جزء اون علما، خیلی میگه من ثروتمو از اون میدونم، از اون که سگ دیدم رو به آسمون داره نگاه میکنه و تشکر میکنه باید که میتونه جگر رو براش ریختم. خب این ناشی از اراده غیر غریزیه. اراده غریزی میگه خودت بخور دیگه، من خودم گرسنه‌ام بخورم دیگه. اراده غیر غریزی میگه که با اینکه خودت گرسنه‌ای بده به دیگری. و یؤثرون علی انفسهم، اینه دیگه، ولو کان بهم خصاصه، این خودش میخواد گرسنه شه تشنه شه ولی خب میده به دیگری. بفهم غیر غریزی؟ نه، ببینید اون چیزی که غریزیه در مورد حیوان که اراده نیست. خب در مورد انسان اگر با اراده هم باشه از دایره غریزه خارجش نمیکنه، بله اجتماع پذیر است، یه مادر که بچهش محبت نمیکنه ممکنه، ولی اینکه محبت میکنه چون غریزیه فعل قابل ستایش بهش نمیگیم. قابل ستایش به معنی فعل اخلاقی نه، که حالا یه مادری هر چی بچهش محبت میکنه پدر بزنه کلش، وظیفته، هر حیوانی هم این کارو میکنه، منظورمون این نیست. همون قرآن میگه که شیرداد اگه خواست باید پولشو بدی. بفهم خوردن فعل اخلاقی نیست، نیت پشتیبانش اخلاقیه.
آره.
آره. اگر اصلا نیت کرد غذا بخورم که بهتر بندگی خدا کنم، این نیت متبرکش میکنه. ولی خوردن خوردنه، ما فعلا با فعل کار داریم. یه نیتی میاد دیگه، این خوردن اون خوردن نیست. حالت عادی رو میگه آدم میرسه و شروع کنه خوردن. کلو وشربو پدر مادران نیستن، حتی زورتون المقابر اینا. خیلی در زمین نکته دارم شب افطاری بگم، من بی نتیستم نسبت من شما و خانوادهاتون، من نقیم شما ارسطوییم، خانواده شما چوچانگن، تمام اسرار منو گفتیم. یا آقای اومدن میگن که آخر فضایل رو گفتیم، آخر افطاری آقای دست دادن تشکر کردن، گفتن آقای دوستو شنیدم که شما یه قرار بودی برین قوه قضاییه و پست و اینا پیشنهاد شده ولی نپذیرفتین، چند تا هم بوده، کار خوبی نکردین، این کار از اون کار مهمتره. من یاد تیکه جلوی رستوران که ارسطو چهار صبح بود با چوشان نماز خوندن اومدن پایین، بعد اومد گفت بابا پنجری آلزایمر داره مثلا فلان، اینا همه رو گفت. بعد حتی ننه لیلا را میشناخت که اون وجود خارجی نداشت. گفتم یه لحظه واسه بودم اینا الان دیگه چی از من میدونه، تا همونی که اونجا اون دعواه بعد اون کاری کردی بعد اینج کنم حالی هم که چی با آبروزی من خدا با شیعیان حالی هستیم. من فکر کردم شما آدم زامین اینا رو بهتون گفت. آره آره، همه کمالات هم نگیم به خانواده، فردا شهید میشه آدم اونا دلشون میسوزه، اینا بذاریم زندگیشون رو بکنم. چی شده؟ اثر که خودمون هشتاد ما رو تو دور همی میگفت بگو بابا خودمونی کسی نمیشنوه، فقط تلویزیون پخش میکنه. تعریف فلسفه اخلاق، علم به مبادی تصوری علم اخلاق و مبادی تصدیقی علم اخلاق. وقتی میگیم مبادی تصوری علم اخلاق منظورمون چیه؟ تا توضیح مفاهیم مورد استفاده در علم اخلاق و جملات آن. خیلی بحث مفصلیه، حالا نمیخوام وارد این بشم. مواد تصدیقی یعنی بحث در مورد مسائل لازم برای ورود و پرداختن به تصدیقات و جملات اخلاقی. یعنی چی؟ مبادی تصوری علم اخلاق یعنی هست‌ها و نیست‌های اخلاقی. مبادی تصدیقی علم اخلاق یعنی بایدها و نبایدهای علم اخلاق. هر دو رو عنایت بفرمایید. یه مبادی تصوری داریم که میشه هست و نیست‌های اخلاقی، یه مبادی تصدیقی داریم بایدها و نبایدهای اخلاقی هم. هر دو جمعش با هم میشه چی؟ فلسفه اخلاق. بحث فلسفه اخلاق چون یه حوزه و یه رشته خیلی جذابیه، از جهات مختلف پرداختن، لذا خیلی اسمای متفاوتی داره. این فلسفه اخلاق رو با همین اسما میشناسن. یه موقع جایی دیدید تعجب نکنید، فرا اخلاق، اخلاق نظری، اخلاق فلسفی، منطق اخلاقی، اخلاق تحلیلی، اخلاق انتقادی، معرفت شناسی اخلاقی. البته اینا تو تعاریف جایی اصلا فاصله میگیرن ها، اما اینا به کار میره. حالا شما اسما رو بلد باشین یه فوایدی داره دیگه، میدونین کجا به کار میاد دیگه. آره مثلا ما بس اخلاقی بکنیم بس فرا اخلاقی، بعد اون چی میفهمه شما چی میگی، فهم میکنه شما چقدر باسوادید اینا. اما تذکر من یادتون باشه، دیدین کسی بحثو داره ادامه میده یعنی فهمیده شما چی میگید و توی نوزه تخصص سر بحثو ادامه بگید نمیخوام وارد بشم، چون اگر اون یه چیز بگه و شما وارد بشید حالتی رفت که مهراب به فریاد من از شما چیزی باقی، چون شما همین چیزای ضروری رم چه بسا. خدا اینجور آدم زایع میکنه. میگم با یکی از استاداش میخوان در مورد یکی از صحبت‌های امام بس بکنن، اون استاد اون درسی که امام صحبت کردن همونجا بودن. خب بریم سراغ موضوعات مورد بس در فلسفه اخلاق. تو فلسفه اخلاق در مورد چی بس میشه؟ یک معیار و ملاک فعل اخلاقی که همین بسی که میخوایم انشالله بهش بپردازیم، به عبارتی چه چیزی اخلاقیه، چه کاری، تعریف فعل اخلاقی چیست. دو مطلق یا نسبی بودن اخلاق که اینو کی بحث کردیم؟ کی گفت؟ سیر نحوی چی گفت اونجا تونه؟ یا مطلقا مطلقه؟
یا
مطلقا نسبیه؟ آفرین؟ آفرین. از همون موقع یادتونه؟ نه همین که یادتونه خوبه، زیر 80 دیگه یاد بگیرین. میشه بالای 80 بود ولی نگاه زیر 80 داشت. نه همونن که آقا میگه 90 سالشه ولی جوونه. خب جلسه آقا با دانشجوها رو ببینید، یعنی این بشر 20 سالگیش با 80 سالگیش تنها تفاوت سیاه‌سفید زین عبا رو انداخته. آره اونجا فنه. این دقیقاً حرکات آقا تو 20 سالگی تو مهدی مشهد اونا که میدونن. خب آقا میاد مهدی مشهد صحبت کنه 20 سالش میشه ها چی فلان اینا. حالا اون موقع یکم لهجه مشهدی هم داشت آقا. خب 80 سالشه میشه رو صندلی عبا هم افتاده حرف میزنه به این فلان، بعد اینجوری میکنن. آره مثلا ارتباط مردم و مسئولان دیگه الان یه پی. واقعاً یه آدم 80 سالش میشه اصلا چقدر حوصله همین رو صندلی بشین، رو صندلی 10 دقیقه رو بشین بلند شم برم 3 ساعت بشین حرف بزنید، هر چی میخواید بگید منم جواب میدم. بعد حالا انقدر حواسش جمعه که میگه که شما پارسال یه چیزی قرار بود بدید، هفته قبل دادید، بعد یک سال. یعنی اگر که خیلی میگید بشود بشود، خب یکم هم بشود. ولی خب اونی که نمیخواد بپذیره، اونی که نمیخواد ببینه، اونی که نمیخواد قبول کنه، گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خب دو تا بحث تو فلسفه اخلاق داریم، کدومش مال اینجاست؟ معیار و ملاک فعل. مطلقا نسبی بودن اخلاق اونجا بحث کردیم که مطلقا مطلق کانت نه، مطلقا نسبی لیبرالیست، نه مطلقا مطلق، نه مطلقا نسبی. اصول مطلق، افعال نسبی که ناظر به مقتضیات زمان مکان. بفهم نه سوفسطه یا قائل به شکاکیت هم میگن هیچ نه به جهت شناختی بین سوفسطایی ها و لیبرال ها زمین تا آسمون فاصله است. متعلق سوفسطایی ها همه چیه از جمله شناخت، متعلق لیبرالیسم افعال اخلاقیه، اون خیلی آتره. اما مکاتب مطرح در باب فعل اخلاقی، خب در باب فعل اخلاقی میخواییم بحث بکنیم ببینیم چند تا مکتب مطرحه. 7 شهید متحری میگن، 10 تا هم شهید غلامی که کامل تر بشه بحثمون انشاءالله. حالا بخندین اون موقعی من شهید شدم، گریه میکنین که آه چرا خندیدیم. نخیر اگر میخواین شهید حساب بشین هی از خدا بچه های زیادی بخواید. اگر خانمی در حالی که فرزند شیر میده دنیا بره حکم شهید داره، اینجوری میتونه شهید بشه. تا 50 تا بچه داشته باشین بالاخره از دنیا میره. آره. شما خیلی نگران این نباشین که شهید به معنای حکمی حساب بشید. شما خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، میرفتن بچه های رزمنده میگودن آقا دعا کنید ما شهید، میگفتن دار نمیکنه. خب من خودم به آدم حسابی رسیدم مثلا گفتم دعا کنیم برای شهادت، دعا نمیکنه. خب دعا نمیکنه، دعا میکنن خدمت کنی. آقا برای سلیمانی چی گفتن؟ گفتن حالا با ایشون کار داریم 120 سال دیگه. 120 سال دیگه که دیگه جزاش نمیمونه دیگه. آقا مثلا میگن دیگه آقا سلیمانی به درد نمیخوره پیرمرد شد الان دیگه میتونه شهید بشه. خب ما مأموریم به خدمت، به اینکه کارمون رو بکنیم. اگر خداوند ان شاءالله مقدر کرد برای ما شهادت، شهدای مهراب همه پیرمرده 70 80 ساله بودن دیگه، آیت الله مدنی، آیت الله دسته، آیت الله اشرفی، اینا چقدر بود سنشون، اما خدا برشون شهادت. از خدا بخواید وظیفتون رو انجام بدید، حالا اگه توفیق شهادت هم بود الحمدلله، نشد یه باری میرید میشه مداد العلماء افضل من دماء شهدا. خب یعنی باری قلم یه عالم از خون شهید چیتره بالاتر. آخه چی؟ اشکال نداره، مگه ملاک در قیامت میگن که یا غسل کفن نداشتن برن بهش، یا غسل کفن داشتن برن جهنم؟ اینطوری گیری که اینجور نیست، یه اثر فقهیه و تو دنیاست، اما تو آخرت اون کسی که خدمات این همه این شهدا باب شهادت رو براشون امام واسطی خودش از دنیا رفت. اگر چه کار بعضی معتقدن امام قلبشون مشکل داشته رو کبد مشکل پیدا کرد و بعضی قائل به مسمومیت حضرت امام رحمت الله علیه هستن، حالا کاری نداره. میخوام بگم یعنی اگر فرض کنیم امام از دنیا رفتن، خب همه این 200,000 شهید صدق سر امام را براشون باز شد، بعد همه برن بهش امام بگه من چی بگن؟ ندیگه شهید نشدی. اما بگه من باعث بودم، باعث فرق میکنه، غسل کفن داشتی، بمون بمون کارت داری، اینطوری که نیست که. وظیفتون انجام بدید میرید اونجا انشالله کار خوب کردید، با شهدا با هم میرید یه جا منم شفاعت کنید انشالله بیارم. خب بریم سراغ مکاتب اخلاقی. چی شد از اونها؟ گفتم شهید غلامی. اولین نظریه، نظریه مکتب محبت و غیر دوستی که این نظریه اصلا اون مکتب گرفته، تو انسان کاملا یادتون باشه در مورد این بحث کردیم. قبل از اینکه وارد بشیم یه توضیح در مورد نظریه محبت بدم قبل از تقریر و نقدش. آره هنوز پول عید جور نشده، چقدر خوردین مگه؟ ماشاءالله ماشاءالله. خب آخه دستگاه نیستش، هی سخت نیستش کمک کردن؟ خیلی خوب دیگه چیز نگه نده تو نسی مونیزی که دوش نیم. اگه میشد اون از لیست حضور قیابم بریم شاید میشد اون فرد پیدا کرد، یعنی بیریم جلسات که تو نسی نیست کیا قایمن، بعد تکرار که شد اون فرد پیدا کنیم. آه پولار درست بندازن، گفتم خدای میگین درست بندازن یعنی چی؟ یعنی بزن نوع قرار دادنش در کیسه. حالا پول بدن برش کنید، خیلی شرط نذارید نمیدن. خب نظریه محبت و غیر دوستی، یه توضیح اول در موردش بدم. هدف چیه توی این مکتب؟ تو انسان کاملا بود. مکتب محبت، نظریه محبت ازش در اومده، هدفش چیه؟ چه؟ دیگر دوستی دیگه، یعنی خروج از خود، غیر خود. این مکتب هدفش نو دوستیه، دیگران را دوست داشتن. خب ریشه این مکتب چیه؟ اگر بگن که یک مکاتبی رو پیدا بکنید که نگاهشون نگاه دیگر دوستانه است، یاد چی میفتیم؟ مسیحیت؟ چه؟ آفرین، هندویز. مسیحیت و اخلاق مسیحی و اخلاق هندی. این اخلاق هندویز که میگیم نه هندوهای الان ها که بعضی وقتا میبینیم مثلا یه کارهای خیلی وحشتناکی میکنن و کار غیر انسانی میکنن، مکتب هندویزم، نه برخی کاری که هندوها میکنن که قائل به نو دوستی و دیگر دوستی و گذشتن از خود و خدمت همش به دیگران و مخلصیم چاکریم این چیزا. مواردی که اینجا داریم، یعنی یک دو تا دانشمندی که ناظر به مکتب محبت هستن نظرشون رو بگم. یکی آقای شوپنهاوره، اسم کوچیکش چیه؟ آفرین، کی گفت؟ باریکلا. بشتون چیه؟ روان شناسی. شما چی؟ علوم پزشکی. شوپنهاور را کجا میشناسید؟ کتاب زیاد میخونید؟ شما کتابای خانوما رو بخونید، مرد نامحرم چه معنی داره کتاب باشه؟ خوب نیست. حالا ایشون رشته زال مزل روان شناسی بخونید. شوپنهاور جملهش اینه، میگه که آدمی باید اساساً عشق به خود را از بین ببرد و فقط عاشق همنوعان خود باشد. این بخشی از جملهش حالا ادامه داره. آدمی اساساً عشق به خود را بذاره کنار، عاشق دیگران بشه. دیگه آقای کنت. آقای چی کنت؟ آگوست کنت. همه نامه همه رو بلده. آگوست کنت چی میگه؟ میگه که مقدس‌ترین تکالیف و همچنین بالاترین سعادت ها غیر پرستی است. حالا ما با آگوستون دعوای مبنایی تری داریم، ولی خب اینجا نظرش اینه که غیر پرستی. خب این مکتب رو تغییر کنیم، با همین فرمون میریم، یعنی مکاتب دیگر هم هی تغییر میکنیم، نقد میکنیم که چارچوب بس منقح و مشخص بشه. تو مکتب محبت و غیر دوستی تغییر مکتب اینه: یک، شناخت نفس تنها شناخت ممکن. این عین اون چیزی که توی انسان کاملا اگه یادتون باشه، شما یادتونه مثلا کاملا گفتیم، یعنی همین گزارا رو گفتیم که میگن شناخت نفس تنها شناخت و تنها حقیقت جهانه. انسان باید خودش را بشناسد که چه بشود. شناخت خود زمینه شناخت خدا و جهان. خدا رو که بشناسیم، خدا رو میشناسیم و عالم رو، دیگران رو، همه رو، همه هرچی تو عالمه. بعد چی میشه؟ تسلط بر خود تنها نیروی موجود در جهان. میگن تا خودت رو نشناسی، ویژگی خودتو ندونی، بر خودت مسلط. خودمونو میشناسیم تا ببینیم چجور میتونیم لگام بزنیم به خودمون و از سرکشی خودمون چیکار کنیم؟ جلوگیری کنیم. و چهار، غیر دوستی محصول تسلط کامل انسان بر خود. خودمونو میشناسیم، بعد خدا و دیگرانو میشناسیم، بعد بر خودمون مسلط میشیم تا دیگران رو دوست داشته باشیم و به خودمون توجه نکنیم. این میشه فعل اخلاقی. خب فعل اخلاقی چه فعلی است؟ فعلی است که در آن محوریت با دیگران باشد، غیر باشد و خود در آن مطرح نقد. یک، همه انسان‌ها لایق محبت نیست. یه آدم کش اومده کلی آدم کشته، الان هم محبت میخواد. چی گفتیم قبلا؟ یه بچر پلنگ، یه پلنگی داشت ترخم، ستمکاری. حفظ کنید، یه جایی بحثی میشه شعر وسطش کمک میکنیم. بله؟ تو شکرستان؟ باونک خدای پیر 98 رو برسید، رسید آخرمونی یا ما دیگه انشالله میدیده. بله؟ از بس، یعنی من نگفتم نمیشد، اما توی 97 میموندیم. آره؟ یعنی میشه بیایم شماها نباشیم. خیلی زود گذشت، خیلی هم دیر گذشت اتفاقا، خیلی هم سخت گذشت. شما اگه پایین شهرین که اصلا چی میگی شما؟
نه بابا با نسل جدید چیز نداره، باوشترم با کلاس از خود بیچاره میکنه. یه وقتی آقا یه چیزی رو ابلاغ کرده بودن به یه گروه 10 ساله بود، بعد 2 سال گذشته بود ما با رئیس اون گروه که یکی از مسئول نظام بود جلسه داشتیم، 6 نفر بودیم، به من که رسید گفتم که من یه سوال دارم، آقا 10 ساله به شما ابلاغ دادن، الان 2 سالش گذشته، الان نمیدونید 20%ش بدونید پاسخگو باشید؟ شیطون گفتش که من 9 سال و نیم اینجا هستم، بعد میرم که سر 10 سال نباشم که پاسخگو نباشم. مسئول عالی رتبه نظام بودم، بودم بیا اینه که اینقدر باهوشن و خوبن. خب از اون طرفش به این فکر میکردم، گفتم این برن ده 8 تا دیگه دارن میرسن الان، یعنی سال آینده 8 نه دیگه اول ورود به دانشگاهشونه، من دیگه به دهه 80 نخورم واقعا، یعنی اعلام بکنم با توجه به ورود دهه 80 کلاس ها ادامه پیدا نمی کنن، با همون قبلی ها کلاس های مختلف برگزار کنیم. برسیم به اینا، من با دبیرستان کلاس دارم، البته اون دبیرستان که من کلاس دارم تسکیه، پارسال گفتم دیگه نمیتونم بیام سختم، گفتم یک بار بیام میدونستن چه کار میخوان بکنم، یک بار رفتم گفتم میشه بازم بیام، انقدر خوب بودن، انقدر فکر کنید بچه سوم دبیرستان از یه رو به 11 تا 3:30 4 ساعت و 45 دقیقه مداوم، فقط نماز وسطش بود و نهار با من کلاس داشتن، 4 ساعت و 45 دقیقه گوش میکردن و بس میکردن، اصلا رفتم گیر افتادم، گفتم ماهی یه بار میام، گفتن بیا دیگه، خیلی نمیگفتن خوشحالیم و اینا، چون میدونستن من گیر افتادم، والله من میام اینجا آقا دیگه عمره نمیام، گفتن میام، فوق العاده بودن، یعنی اگه 80 اینن همین از هفته بعد اونها بیان شما برید، خدا کیلی خیلی خوب بودن. بله یه چیزی گفتیم من تیکه انداختیم، حتی اونها اتحانه فرزندان شما هم دیگه وضعیتون بله. خواهر کوچیک که شما پروردی، خیلی خوب بودن، جدی میگم، یعنی مدت ها بود تو درسای دبیرستان، من چون از 83 دبیرستان درس میدم دخترانه، حالا کم و زیاد داشته بعضی سالا کمتر، مثلا بعضی وقتا 3 جا میگفتم، هم فرهنگ آقای حداد میگفتم، هم شهید مطهری و آرستان، هم مشکات، ستا رو با هم میگفتم، بعضی وقتا 2 جا، بعضی وقتا 1 جا. واقعا تو این کلاس ها اینا، یه سال شهید مطهری هم خیلی بچه‌هاش خوب بودن، علوم معرفه و آرستان، ولی اینا اینقدر خوب بودن، اصلا بحث کردن و سوالا، بچه سوم دبیرستان خیلی خوب بودن. چه؟ نه مهارت های زندگی میگفتن، ولی خب بحث بلدفقی بود، 3 جلسه‌اش دوستیابی بود، روابط به سر دختر بود. چی شده؟ شما چی میفرمیدی؟ باش به نسبت شما و چند دیگه مثلا الان خب نه اونا الان 16 17 ان دیگه، مثلا 16 و 17 شما دیگه حداقل 19 و 20 و 21 این دانشگاه رفتین مثلا. مثلا چه شما هم خوبین، میگم ما ترم 1 اومدیم اینجا، 1 سال و نیم با اونا فاصله، شما هم خوبین. آره برو از همون دبیرستانی ها صدقات تو بگیر. برو آره حالا بریم دیگه، با این دعا کنی انشالله یه گرفتاری جدید باز داره سراغ من بیاد، اینم بگذره انشالله که دیگه فارغ البال باشن. بله نمیگم شما میرسید به خانواده هاتون میگید دوما بعد آره شنیدم برای فلان جمع در مرض بودی نرفتین اینا، بفهمید متوجه میشم فهمشتون. آره 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 فوق العاده بود، خیلی خوبتر از دانشگاهی ها بودن، یعنی بعضی وقتا سوالاشون من کلا برای حق پذیری ضعف میکنم و اونا حق پذیرترن دیگه، چون هنوز خیلی شک نگرفت. آره 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 یه سری مثال، ولی گاهی اوقات میخواستم ساعت واسه بیارم پایین دو تا سوال میپرسم، میگم نامردی نگم میگفتن، یعنی گاهی اوقات سوالای اونا منو چیز میکرد، حساس میکرد که اگه چیزی رو حذف بکنم خیانته. منم خیلی چیزم، خیلی برخلاف بچه‌ها رفقا میگن آقا تو این جمع کی الان مخاطبی نفر، میگم یه نفر میگم، برای اینکه بقیه هیچ کار نشه شنا، برای یک نفر اون مطلب رو میگم. رفقا میگفتن نه آقا ما مثلا 4 تا کلاس میرفتیم دورای آموزشی بود، میگم من تو این کلاس 25 درصد مطلب میگم کشش ندارم، من میگفتم من 100 درصد رو میگم، چون ممکنه یه نفر تو جمع کشش رو داشته باشه، حالا بقیه 25 درصد خودشون رو بگیرن، آدم فشار به خودش میاره که به اون یه نفر ظلم نشه. به نظرم تو معلمی باید آدم این کار رو بکنه، حالا شاید من اشتباه کنم، همه آدم ها لایق محبت نیستن که، یه نفر رو کشته اومده خون از دندوناش هم داره میچکی، چیکار کردی؟ خرج رو با دندون مثلا آفرین. دیگه جا هنری داریم؟ هیچ الان دنبال من قایم کنین که اینا برن دارن چند نفر دیگر بکشن. ما بیم محبت ها دارم گوش شما بگیریم تحویلش بدین. قصاص اینجا بهترین محبت به این آدم که ولکم فی القصاص حیاتون، هم برای خودت حیات اخروی ایجاد بشه، هم برای بقیه حیات ایجاد بشه، فت فت هم دیگر رو نکشن. دو خب الان در مقام مجازات نیستیم. خب نه، در چه مقامی دارم میگم؟ آدم کشته گرفتیمش، این مقام مقام باید قصاصش کنیم. خب اما همین آدمه رو من میرم سراغش میگم ببین میخوام قصاصت کنم، توبه کن، از اون خانواده هم عذرخواهی کن که کارت با خدا یر به یر بشه. الان دارم بهش محبت میکنم، منطق توبه برای او جای محبت داره، منطق قصاص جای محبت. آره ما میگیم که همه انسان ها در همه مواضع لایق همه محبت ها نیستن، این جمله اینجوری شاید کامل تر. احتیاج حیوانات به محبت هم. نظریه محبت نظریه غیر دوستی انسانیه، اما محبت محدود به انسان ها نیست. پیامبر ما به چه عنوانی معنون بودن؟ رحمتون للناس، رحمتون للعالمین، برای همه عالمیان. رضا فراوان شنیدیم از این که پیامبر چقدر نسبت به حیوانات مهربان بود. اون نمونه طرفی که شطورش رو خوابونده بود با رو پشتش بود، گفتن براتون حضرتشون این صاحبش کو، گفتن نیست، فهمیدن ببین خودشو براتش شهنم آماده کنی. چرا؟ چون بار رو پشت شطور گذاشته حیوان خوابونده. خب این هم نشسته مثل چیه؟ مثلا فرض کنید که یه کوله سنگین رو پشت نمونه با همین بشینیم، خب این از پشتت بردار که سنگینیش از بشه، بهتر استراحت کن. حیوانه دیگه، آیا حیوانه نمیفهمه؟ خب جسمش که متوجه میشه بار رو پشتشه، یعنی چی نمیفهمه؟ سه، محدود نبودن امور اخلاقی به دیگر خواهی. آقا هر امری که اخلاقیست لزومن دیگر خواهیست؟ نخه، عزت نفس امر اخلاقی هست نه؟ بله؟ بله، دیگر خواهیه؟ چی خواهیه؟ خودخواهیه؟ خودخواهی مثبته. چون خودخواهی منفی تکبره، خودخواهی مثبت چیه؟ من عزت نفس داشته باشم کارم اخلاقیه، ولی دیگر خواهی نیست، خودم. چهار، عدم وجود ریشه همه محبت ها در اخلاق. هر محبتی لزوما ریشه در اخلاق نداره، مثل محبت های طبیعی غیر اکتسابی. مثالی که زدیم چی بود؟ محبت مادری. پس نظریه محبت به عنوان نظریه ارائه کننده تعریف فعل اخلاقی نظریه کاملی نیست. بفهم. دوست داشتن است؟ آها نه، آنچه که تو حرفهای اندیشمندان هست میگن نودوستی، و مثالایی که میزنن همش از خودگذشتگی به نفع سایر انسان هاست. خب حالا اگه فرض کنیم یه عالمی گفته باشه محبت کردن و انسانیت به هر موجودی، اینجا اشکال دوم ما بهش وارد نمیشه حیوانات، اما اشکال اول و سوم و چهارم به قوت خودش باز باقی.